صفحه 837. ساکت باشید، دیگر چیزی نگویید. نه، بهتر است بگویم. خیلی وقت است که می‌خواستم این را به شما بگویم. پیش از این هم گفتم، اما این کافی نبود چون شما حرفم را باور نکردید. هرچه باشد میان ما کسی هست که آگرایا ناگهان بازوی او را به شدت گرفت و وحشت زده به او چشم دوخت و به میان حرفش دوید. ساکت باشید، ساکت، ساکت، دیگر چیزی نگویید. درست در همین هنگام او را صدا کردند. آگرایا او را گذاشت و به دو از او دور شد. انگاری از اینکه صدایش کردند خوشحال شد. پرنس آن شب را در تاب و تب گذراند. عجیب آن بود که چند شب گذشته پیوسته تب داشته بود. آن شب در حالتی شبیه به هذیان فکری به ذهنش رسید. اگر فردا جلوی همه حمله اش عود کند چه می شود؟ در گذشته اتفاق افتاده بود که در بیداری دچار حمله شود. با این فکر مثل این بود که آب یخ بر سرش ریخته باشند. تمام شب احساس می کرد که میان آدم های عجیب و خارق‌العاده است، میان اشخاصی عجیب. از همه مهمترین بود که شروع کرده بود به حرف زدن. می دانست که نباید حرف بزند و با وجود این مدام حرف می زد و می کوشید که چیزی را به آنها بقبولاند. یوگنی پاولویچ و ایپولیت هم میان مهمانان بودند و به نظر می رسید که با هم بسیار گرم گرفتند. ساعت 8 گذشته بود که بیدار شد. با سری گران و افکاری پریشان و احساسهای عجیب. بیتابانه می خواست راگوژین را ببیند. می خواست او را ببیند و با او حرف بزند. درباره چه خود نمی دانست. آن وقت معلوم نبود چرا خواست به دیدن ایپولیت برود. یک جور پریشانی در دلش بود به حدی که ماجراهای آن روز صبح گرچه اثری بسیار شدید بر او گذاشته بود، اما این اثر شدید گفتی ناقص بود. یکی از این ماجراها دیدار لیبدف بود. لیبدف خیلی زود به دیدنش آمد، کمی از ساعت 9 گذشته و تقریبا مست بود. هرچند که پرنس در این اواخر تیزبینی گذشته را نداشت، خوب متوجه شده بود که از 3 روز پیش که ژنرال ایولگین از آن خانه رفته بود، لیبدف سخت آشفته شده بود. ناگهان بسیار کثیف و شلخته شده بود، با لباسی پر از لک و پک و کراواتی کج و شل و یقه کتش قلوه‌کن شده بود. در خانه داد و فریاد میکرد چنان که صدایش از آن طرف حیاط شنیده میشد. یک بار ورا گریان آمد و برای او تعریف کرد که پدرش چه میکند. آن روز صبح که به دیدن او آمده بود شروع کرد با لحن عجیبی حرف زدن و بر سینه کوفتن و خود را متهم کردن. مزدم را گرفتم، مزد خیانت و رذالتم را کف دستم گذاشتن. و دست آخر با آب و تاب و بازیگرانه فریاد زد، سیلی هم زدن. سیلی؟ کی سیلیتان زد؟ صبح به این زودی؟ لیبدف با زهرخندی گفت صبح به این زودی؟ وقتش چه اهمیت دارد؟ برای مجازات بدنی وقت مهم نیست، ولی این بدنی نبود، اخلاقی بود. سیلی معنوی خوردم، نه بدنی. ناگهان بی ملاحظه و رو در بایستی نشست و شروع کرد تعریف کردن. شرح ماجرایش بسیار نامربوط بود. ابروان فرانس در هم رفت، خواست از اتاق بیرون رود، ولی از حیرت بر جا خشک شد. لیبدف حرفای عجیبی میزد. اول ظاهراً صحبت نامه‌ای بود و نام آگلایا ایوانوونا را هم آورد. بعد لیبدف ناگهان خود پرنس را متهم کرد. از حرفای او میشد نتیجه گرفت که از پرنس رنجیده است. میگفت که پرنس ابتدا به او افتخار داده و کارهایش را با شخص معینی، منظورش ناستاسیا فیلیپوونا بود، به او محول کرده، اما بعد روابطش را با او، یعنی لیبدف، به کلی قطع کرده و او را از خود رانده و آن هم با رسوایی، به طوری که آخرین بار به سوال ساده و بی منظور او در خصوص اصلاحاتی که در نظر داشته در خانه اش صورت دهد با نهایت بی‌لطفی بی‌اعتنایی کرده. لیبدف از فرط مستی اشک‌ریزان اعتراف کرد که نتوانست از این بی‌لطفی پرنس را بر خود هموار کند، خواسته اینکه او از بسیاری چیزهای محرمانه خبر دارد، از خیلی چیزها، هم از راگوژین، هم از ناستاسیا فیلیپوونا، هم از دوست او، هم از واروارا آردالیانوونا، بله، از خود واروارا آردالیانوونا و از او و حتی از خود آگلایا ایوانوونا. فکرش را می توانید بکنید. از طریق ورا، توسط دختر نازنینم ورا، بله، یگانه دخترم، گرچه چندان یگانه هم نیست چون این دختر 2 خواهر هم دارد. اصلا شما هیچ خبر دارید که کی بود که یلیزافتا پرایفیونا را با نامه در جریان قرار میداد؟ آن هم بسیار محرمانه. کی بود که در همه روابط و همه رفت و آمدهای شخص ناستاسیا فیلیپوونا محرمانه به او گزارش میداد؟ میخواهم از شما بپرسم این آدم گمنام کی بود؟ پرنس با تعجب پرسید یعنی ممکن است که شما بوده باشید؟ مرد مست با وقار بسیار جواب داد دقیقاً درست فرمودید و همین امروز صبح ساعت 8:30 نیم ساعت پیش، نه خدایا، 3 به این مادر نجیب اطلاع دادم که باید از پیش آمده بسیار مهمی مطلعش کنم. یک یادداشت نوشتم و از پلکان عقبی خانه که مخصوص خدمتکاران است توسط کلفتش برایش فرستادم. یادداشت را قبول کرد. پرنس که آنچه را شنیده بود باور نمی کرد پرسید: یعنی شما حالا از پیش الیزاف تا پراکفیونا می آیید؟ بله، پیش او بودم و همانجا بود که سیلی را خوردم. البته یک سیلی معنوی. نامه را پس هم داد و حتی می شود گفت که آن را باز نکرده توی صورت هم زد و شانه هایم را گرفت و از خانه بیرونم انداخت. گرچه این هم معنوی بود و نه جسمانی، ولی اگر حقیقتش را بخواهید قدری هم بدنی بود. چیزی نمانده بود که بدنی هم بشود. چه نامه را باز نکرده در صورتتان زد؟ پس یعنی حق دارید، هنوز برایتان نگفتم. خیال میکردم که توضیحش را دادم. آخر یادداشتی به دستم رسیده بود که برسانم. از چه کسی به دستتان رسیده بود که به چه کسی برسانید؟ بعضی از توضیحات مخشوش لیبدف را از هم تفکیک کردن و چیزی از آنها فهمیدن کار بسیار دشواری بود. با این همه فرانس عاقبت موفق شد تا جایی که ممکن بود به حدس دریابد که همان روز صبح خدمتکاری نامه آورده و به ورا لیبدوا سپرده بود تا به نشانی پشت نامه برساند. لیبدف می گفت: مثل گذشته به شخصیتی برسانم و از همان شخص همیشگی قربان، چون اگر التفات کنید من به عمد یکی را شخصیت می نامم و آن یکی را شخص، تا با هم اشتباه نشوند و سلسله مراتب و اولا مشخص شود. چون یک دختر ژنرال معصوم و بسیار نجیب کجا و یک زن معلوم الحال کجا؟ تفاوت از زمین تا آسمان است قربان. القصه عرض می کردم که فرستنده نام شخصیتی بود که اسمش با آ شروع می شود. پرنس فریاد زد: چطور ممکن است؟ نامه به عنوان ناستاسیا فیلیپونا بود؟ مگر ممکن است؟ لیبدف با لبخند و چشمکی گفت: چرا قربان، این حقیقت است. حالا او یا راگوژین فرق نمی کند. حتی یک روز نامه دیگری آمده بود که قرار بود به آقای ترنتیف برسانه و آن هم از طرف همان شخصیت که اول اسمش آ است. از آنجا که اغلب رشته کلام را رها می کرد و از یک موضوع به موضوع دیگری می پرداخت و پیش گفته را از یاد می برد، پرنس ساکت ماند و او را به حال خود گذاشت تا آنچه دارد بگوید. اما اینکه نامه ها توسط او به مقصد می رسید یا ورا بود که آنها را می رسانید سخت نامعلوم ماند. از آنجا که لیبدف خود تأکید می کرد که برای ناستاسیا فیلیپونا یا راگوژین فرق نمی کند، احتمال بسیار داشت که نامه ها توسط او به مقصد نمی رسیدند. البته به فرض اینکه اصلا چنین نامه هایی در میان بوده باشند. اما اینکه چه اتفاقی باعث شده بود که این نامه آخر به دست او افتاد کاملا روشن نشده ماند. می شد با احتمال نزدیک به یقین فرض کرد که او به طریقی نامه را از ورا دزدیده باشد. نامه را پنهانی از او ربوده و به قصد خاصی آن را برای یلیزاف تا پراکفیونا برده است. فرانس عاقبت ماجرا را به این صورت برای خود روشن کرد. با پریشانی بسیار فریاد زد: شما واقعا دیوانه اید. لیبدف با لحنی که از شیطنت خالی نبود گفت: البته من اول می‌خواستم نامه را به شما تسلیم کنم و وظیفه خدمتم را به شما ادا کنم، اما بعد فکر کردم بهتر از خدمتم را به ایشان بکنم و جرم را به آن مادر نجیب اعلام کنم، چون پیش از این هم یک بار نامه‌ای یا یک نامه بی امضا ایشان را در جریان گذاشته بودم و این بار وقتی اول یادداشتی نوشتم و در آن از ایشان خواستم که مرا به حضور بپذیرند و این همان یادداشتی بود که ساعت 8:20 به دستشان رسید، زیر یادداشت نوشتم مأمور مخفی شما و فوراً مرا پذیرفتند. آن هم می‌شود گفت با نهایت عجله و از پلکان عقبی خدمت این مادر بسیار اصیل بردند. خب بعدش رو دیگر می‌دانید. چیزی نمانده بود که کتکم بزنند. واقعاً چیزی نمانده بود، به طوری که می‌توانید مرا کتک خورده حساب کنید قربان. نامه رو توی صورتم پرت کرد. البته مخفی نماند که به قدر لحظه خواسته بود نگهش دارد. خودم دیدم و متوجه شدم، ولی اون فکرهش را که کرد ترجیح داد پرت کند توی صورتم و گفت: خب اگر آن را به آدمی مثل تو سپردند همان بهتر که به مقصد برسانی. حتی آزرده شده بود، وگرنه راضی نمی‌شد که این حرف را در حضور من بزند. خیلی بدقیز است. خب حالا این نامه کجاست؟ پیش من از قربان. می‌خواهید کجا باشد؟ بفرمایید. و نامه آگلایا به گاوریل آردالیونیش را که او همان روز صبح 2 ساعت بعد پیروزمندانه به خواهرش نشان می‌داد به پرنس داد. شما حق ندارید نامه را نگه دارید. لیبدف با حرارت بسیار گفت: مال شما قربان، تقدیمش می‌کنم به شما قربان. حالا بعد از یک خیانت کوچک و گذرا باز در خدمتتان هستم، از سر تا پا و از صمیم قلب. به قول تو ماسمور، قلبم را مجازات کنید و ریشم را معاف بدارید. این حرف او در انگلستان و بریتانیای کبیر معروف است. به قول مام روم، یعنی گناه از من است. البته باید گفت پاپ روم، ولی من او را مام روم می نامم. پرنس گفت این نامه باید فوراً به مقصدش برسد. من آن را میرسانم. حضرت اقدس، بهتر نیست، بهتر نیست؟ قربان که شما با آن تربیت بی نظیرتان، بهتر نیست که خیلی ساده قربان؟ لیبلف با شکلک عجیبی حاکی از تملق بر صورت روی صندلیش بر میجست. گفتی سوزنی به او فرو میرود و با شیطنت چشمک میزد و با دستش میخواست چیزی را به پرنس بفهماند. پرنس با لحنی که تهدید در آن بود به تندی پرسید منظورتان چیست؟ لیبدف با چرب زبانی و لحنی محرمانه آهسته گفت اول بازش کنی. پرنس با چنان خشمی به سوی خیز برداشت که لیبدف فرار کرد اما به تمنای بخشایش دم در ایستاد. پرنس با تلخی گفت وای لیبدف چطور آدم ممکن است تا به این پای رزل باشد؟ سیمای لیبدف آرامش گرفت. فوراً بازگشت و بر سینه کوبان و اشک در چشم گفت رزلم قربان، خیلی حقیرم. شرم‌آور است، دل آدم به هم می‌خورد. درست فرمودید قربان، شرم‌آور است. واقعاً دل آدم باید به هم بخورد. شما مریضید، نمیتوانید همیشه کارهای عجیب نکنید. شما ذاتاً جاسوسید. آخر برای چه نامه بی امضا نوشید و این زن نجیب نیک خصلت را به وحشت انداختید؟ به چه دلیل آگلایا ایوانوونا نباید حق داشته باشد به هر که خواست نامه بنویسد؟ شما امروز رفته بودید آنجا شکایت کنید؟ به چه امید رفته بودید آنجا؟ چه چیز شما را بران داشت که پرده دری کنید؟ لیبدف زیر لب گفت فقط لذت کنجکاوی و میل به خدمت که از نجابت روح است، ولی حالا دیگر من کاملا در خدمت شمایم. باز سر بر آستان شما دارم، این تیغ و این گردن من. پرنس با نفرت کنجکاو شد. همینطور با همین حال رفته بودید پیش یلیزاف تا پرایفیونا؟ نه قربان، هوشیارتر از این بودم، سر و وضعم هم بهتر بود. بعد از آن سرشکستگی بود که به این حال افتادم قربان. خب حالا راحتم بگذارید. ولی تا پرنس این حرف را چند بار تکرار نکرد مهمان به فکر رفتن نیفتاد. شادم در رفته بود که برگشت و نوک پا تا وسط اتاق باز آمد و بار دیگر با حرکت دست نامه‌ای مهم را باز کرد، اما جرأت نداشت که حرکت خود را با حرف همراهی کند و با نوشخندی همه مهربانی اتاق را ترک کرد. شنیدن این چیزها برای پرنس سخت دردناک بود. آنچه شنیده بود از واقعیت بسیار مهمی حکایت میکرد. آگلایا معلوم نبود به چه علت گرفتار نگرانی عمیق و بلا تکلیفی شدید شده و سخت درمانده بود. پرنس در دل گفت یعنی از حسادت است؟ البته پیدا نیز بود که بدخواهان آرامش روحش را آشفته می‌کردند. و چه حیرت آور بود که آگلایا به این بدخواهان اعتماد داشت و مسلم بود که در ذهن ظریف و بی تجربه ولی ملتهب و مغرورش طرح‌های عجیب و ای بسا بدفرجام شکل می‌گرفت. پرنس وحشت کرده بود و در این پریشانی نمی‌دانست چه کند. می‌بایست به هر قیمت شده کاری کرد و تو وجوب این کار را احساس می‌کرد. یک بار دیگر نشانی پشت پاکت سربسته را نگاه کرد. از این بابت نه تردیدی داشت نه نگران بود، زیرا دلش سرشار از اعتماد بود. این نامه چیز دیگری با خود داشت که او را نگران می‌کرد و آن این بود که او به گاوریل آردالیونیچ اعتماد نداشت. با این همه تصمیم گرفته بود که نامه را خود به او برساند و به همین قصد از خانه خارج شده. اما در راه عقیده‌اش عوض شده بود. درست جلوی خانه پتیتسین گفتی از قضای روزگار به کلیا برخورد و از او خواست که نامه را به برادرش برساند و بگوید که آگلای ایوانوونا خود او را مأمور رساندن نامه کرده است. کلیا در بند پرسجو نشد و نامه را رسانید، به طوری که گانیا هیچ ندانست که این نامه از چه دستایی گذشته است. پرنس چون به خانه بازگشت گفت که ورا لوکیانوونا را صدا کنند و آنچه لازم بود برای آسوده کردن خاطر به او گفت، زیرا دختر بیچاره هنوز اشک‌ریزان در جستجوی نامه گم شده‌اش بود و چون دانست که پدرش نامه را از او دزدیده است وحشت کرد. پرنس بعدها از او شنید که پیش از آن نیز چند بار واسطه پنهانی ارتباط میان راگوژین و آگلایا ایوانوونا بوده و البته هیچ حدس نمی‌زده که کارش ممکن است به زیان پرنس بوده باشد. عاقبت پرنس به قدری پریشان شده بود که وقتی فرستاده ای از طرف کلیا به نزد او شتابید و خبر بیماری ژنرال را برایش آورد، مدتی طول کشید تا معنی پیام را درک کند. اما در عوض همین واقعه باعث شد که افکارش قدری منحرف شود. تقریبا تا شب نزد نینا الکساندرونوونا ماند، زیرا ژنرال را البته فوراً نزد او برده بودند. می شود گفت که او هیچ کمکی به آنها نکرد، اما بعضی اشخاص هستند که همان حضورشان هر یک به دلیلی هنگام درماندگی تسلی بخش است. این ماجرا برای کلیا ضربه دردناکی بود و او پیوسته از هقهق گریه تکان می خورد و با وجود این مدام در تکاپو بود. به دنبال پزشک رفته و نه یکی که سه تا آورده بود، یا به نزد داروساز و رگزن شتابیده بود. پزشکان معتقد بودند که بیمار در همه حال مردنی است. واریا و نینا الکساندرونوونا از بالین بیمار دور نمی شدند. گانیا پریشان بود اما حاضر نبود بالا برود و حتی وحشت داشت که چشمش به او افتد. دست بر هم می مالید و در گفتگوی آسمان و ریسمان با پرنس از جمله گفت چنین بدبختی بزرگی، آن هم از غذا در چنین وقتی. پرنس به گمان دانست که منظور او از چنین وقتی چیست. اما ایپولیت را در خانه پتیتسین ندید. سر غروب لیبلف شتابان سر رسید. او بعد از صحبت‌های صبح با پرنس خوابیده و تازه بیدار شده بود. اکنون میشد گفت که خوب هوشیار شده است و حقیقتاً بر بالین بیمار اشک می‌ریخت. گفتی برادرش است که آنجا افتاده است. به صدای بلند گناه سکته ژنرال را به گردن می‌گرفت و البته توضیح نمی‌داد که چطور موجب این حال شده است و پیوسته به نینا الکساندرونا تاکید می‌کرد که او و فقط اوست که موجب این بدبختی شده است و از این راه باعث تشدید پریشانی زن بدبخت می‌شد. می گفت که فقط برای ارضای حس کنجکاوی موجب این ضایعه شده است و آن مرحوم معلوم نبود چرا ژنرال را که هنوز نفس می کشید مرده می خواند. به راستی مرد فوق‌العاده‌ای بود. با لحنی بسیار جدی بر نبوغ ژنرال تأکید می کرد، گفتی نابغه بودن آن بدبخت در این هنگام دردی را دوا می کند. نینا الکساندرونا از صداقت اشکای او متأثر شد و به هیچ ملامتی و حتی با مهربانی گفت خب بس از گریه نکنید، خدا کریم است و گناهان بندگانش را می بخشد. لیبده فقط از این حرف و نیز لحن صحبت نینا الکساندرونا تعجب کرد که دیگر تا آخر شب از او دور نشد و روزهای بعد نیست تا مرگ ژنرال از صبح تا شب آن خانه را ترک نمی کرد. طی روز دوبار فرستاده ای از جانب یلیزافتا پرایفیونا آمد تا از حال بیمار خبر بگیرد. شب هنگامی که پرنس ساعت 9 به سالن از همان وقت پر از مهمانان یپانچین ها وارد شد، یلیزافتا پرایفیونا فوراً بنای پرسوجو از حال بیمار را گذاشت و با دل مشغولی از جزئیات حال او جویا شد. به بلاکونسکایا که میپرسید کدام بیمار و نینا الکساندرونا کیست، با لحنی احترام انگیز پاسخ داد. پرنس از این حال خرسند شد و کیفیت جوابهایش به پرسش های یلیزافتا پرایفیونا قابل تحسین بود و این واژه قابل تحسین را بعد خواهران آگلایا ایوانوونا در وصف توضیحات او به کار بردند و گفتند که پرنس با تواضع و آرامش یه حرفهای غیر لازم و حرکات نابجا و بسیار با وقار توضیح می داده است. ورودش به جمع مهمانان شایسته و سر و وضعش بسیار برازنده بود. نه تنها چنان که شب قبل می ترسید روی کف سالن پهن نشده بود، بلکه پیدا بود که بر دل همه حاضران اثر خوشایندی گذاشته است. و اما پرنس خود همین که نشست و نگاهی به اطراف انداخت، دید جمعی که در آن تالار گرد آمدند به هیچ روی به اشباحی که شب پیش آگلایا او را با تهدید آنها را ترسانده بود یا به صورت‌های وحشت‌آوری که کابوس شب گذشته اش را پر کرده بودند شباهتی نداشتند. اول بار بود که بخشی از آنچه را می‌دید که با واژه خطیر و ترس‌آور طبقه ممتاز وصف می‌کنند. مدتی دراز بود که به علت بعضی مقاصد خاص و ملاحظات و تمایلات شخصی شوق بسیار داشت که به این طبقه جذاب بپیوندد و به همین سبب بود که اولین اثر این جمع بر او برایش اهمیت بسیار داشت. این اولین اثر شیفتش کرد. از همان اول به نظرش رسید که این اشخاص برای با هم بودن خلق شده اند و اون شب در ویلای یپانچین ها نه ضیافتی برپاس نه مهمانی گرد آمدند، بلکه این اشخاص همه دوستان همیشه گند و مناسباتشان با هم از تکلف خالی است و او خود از سالها پیش دوست مخلص آنها بوده است و مثل آنها فکر می کند و اندک مدتی بیش نیست که از آنها جدا شده است و اکنون آنها را باز می یابد. لطف رفتار برازنده و صمیمیت ظاهری آنها افسون کننده بود. هرگز به ذهنش نمی رسید که این ساده دلی و این والا منشی، این لطیف پردازی و این آگاهی بسیار به بزرگواری خود ممکن است زرق و برق خیره کننده برای نمایش بیش نباشد. بیشتر مهمان ها اشخاصی بودند بسیار سبکسر، گرچه به ظاهر موقر و سنجیده می نمودند و به قدری خودپسند که نمی دانستند که پاره ای از خصالی که در خود سراغ دارند چیزی جز پوسته براقی نیست که خود در به دست آوردن آن سهمی نداشته و آن را به ارث بردند و خود از این معنی بی خبرند. پرنس به قدری از نخستین اثر این جمع بر خود شیفته بود که چنین اندیشه‌ای هرگز به ذهنش راه نداشت. مثلا آن مرد سال خورده، آن صاحب مقام بلند پایی را که میتوانست پدر بزرگ او باشد، میدید که گفتگوی خود را برید تا به سخنان او جوان بی تجربه گوش بسپارد و نه تنها به او گوش میداد بلکه پیدا بود که گفته هایش را تصدیق میکند و به او مهربانی و خوشرویی صمیمانه ای نشان میدهد، گرچه او نمیشناخت و اول بار بود که یکدیگر را میدیدند. شاید ظرافت نزاکتی بود که بیش از همه چیز بر پذیرایی بیدار او اثر گذاشته بود، یا شاید او از پیش آمادگی داشت یا حتی دلش بر این اثر فرخنده گشوده بود. اما این اشخاص در حقیقت هرچند که پیدا بود با پیوندهای دوستی با خانواده یپانچین و نیز میان خود با هم پیوسته می نمایند، به هیچ روی آنطور که پرنس هنگام معرفی و آشنا شدن با آنها تصور کرده بود، نه با خانواده یپانچین وابستگی عاطفی داشتند و نه میان خود با رشته های همدلی مربوط بودند. میان آنها اشخاصی بودند که به هیچ قیمت حاضر نبودند خانواده یپانچین را به قدر ذره‌ای با خود همپایه بشمارند. کسانی بودند که در دل سخت از هم بیزار بودند. بلاکونسکایای پیر سر و سر عمر همسر آن مرد صاحب مقام را خار داشته بود و همسر مرد صاحب مقام به نوبه خود چشم دیدن یلیزافتا پرایفیونا را نداشت. خود آن مرد صاحب مقام که معلوم نبود به چه علت از وقتی یپانچین‌ها جوان بودند آنها را زیر بال گرفته بود و جایش در منزل آنها همیشه در صدر مجلس بود، در چشم ایوان فئودوروویچ چنان بزرگ و ستاره‌ای چنان درخشان بود که او نمی‌توانست در حضورش احساس جز ستایش آمیخته به ترس در دل داشته باشد و اگر به قدر لحظه‌ای غافل می‌شد و او را به پایه ژوپیتر المپی بالا نمی‌برد و ستایش نمی کرد و احساس برابری با او را در دل راه می داد، خود را برای این گناه صادقانه سخت نکوهش می کرد. در این مجلس اشخاصی بودند که از سالها پیش یکدیگر را ندیده بودند و اگر نگوییم از هم بیزار، دست کم در دل نسبت به هم سخت بی اعتنا بودند. اما اینجا چنان به گرمی با هم می جوشیدند که گفتی همین شب گذشته را در نهایت دوستی و همدلی با هم گذراندند. البته مجلس وسعت بسیار نداشت. از بلاکونسکایا و آن مرد صاحب مقام که شخصیت براستی مهمی بود و از همسرش که بگذریم ژنرالی با هیئت پرهیبت خود جلب نظر میکرد که عنوان بارون یا کنت داشت و اسمش از تبار آلمانیش حکایت میکرد. او بسیار کم حرف و در امور دولت بسیار صاحب نظر بود و حتی شهرت فرزانگی داشت. یکی از صاحب منصبان بسیار بلند مرتبه بود که از همه چیز و همه جا شاید جز خود روسیه به خوبی اطلاع دارند. یکی از آن مردانی که 5-6 سال یک بار لب میگوشند اما گفتهشان چنان عمیق و پرمعنی است که به زودی ضرب المثل ساری میشود و تا بلندترین محافل نیز راه مییابد و بر زبانها جاری میشود. یکی از صاحب منصبان عالی رتبهای که معمولا بعد از مسیری بسیار طولانی که طولش حتی عجیب مینماید، پس از دست یافتن به درجات بالا و اشغال سمتهای مهم و گردآوردن ثروتی بیکران بیان که کار فوقالعادهای کرده باشند میمیرند. این ژنرال رئیس بلافصل ایوان فئودوروویچ بود که او با گرمی دل حقشناس خود و نیز از سری یک جور خودستایی خاص ولی نعمت خیشش می شمرد و گرچه از خدمات فراوان او با رغبت سود می جست، در حق او به نهایت درجه بی اعتنا بود و اگر ملاحظاتی آن هم نه ملاحظات فوق‌العاده اقتضا می کرد، بلافاصله جای او را به کارمند دیگری می داد. شخص مهم و مسن دیگری نیز بود که از خویشاوندان یلیزافتا پرایفیونا شمرده می شد، حالان که در حقیقت هیچ نسبتی با او نداشت و ثروتمند و والاتبار بود و هیئتی سیمین داشت و سلامتی در چهرهش نمایان بود. بسیار سر و زباندار بود و می گفتند کلش بوی قرمه سبزی هم می دهد، گرچه تا جای مجاز و تا حدی که به جایی بر نخورد و حتی حرفای گزنده می زد، گرچه گزندگیش نیز بیشتر شهد آگین بود و بسیار انگلیسی معاب بود و در همه کار تا جایی که مثلا به خوردن روست بیف خونچکان و نگه داشتن اسب و کالسکه و پیش خدمت چنین و چنان و از این قبیل مربوط می شد از اشراف انگلیسی تقلید می کرد. این آقا از دوستان بسیار نزدیک آقای صاحب مقام بود و برایش لطیفه می گفت و سر او را گرم می کرد. از این گذشته یلیزافتا پرایفیونا معلوم نبود به چه علت امید عجیبی را در ته دل می پرورد که این آقای جا افتاده که سبکسر و هوسباز بود و در رو بودن دل خانم ها مهارت داشت، ناگهان به این فکر افتاد که به الکساندرا افتخار دهد و به او پیشنهاد ازدواج کند. بعد از این چند نفر که بالاترین گروه مهمانها و همه جا افتاده بودند، مدعوین جوانتر نیز بودند که آنها هم از حیث تشخص بسیار برازنده بودند. علاوه بر پرنس شش و یوگی پاولویچ، پرنس ام نیز بود که در مجالس اعیان سرشناس و در تسخیر دل بانوان در تمام اروپا معروف بود.
45 سالی داشت اما طراوت خود را خوب حفظ کرده بود و راوی بسیار خوشبیانی بود و مکنتی کلان داشته بود که اکنون رو به کاهش گذاشته بود و بنا به عادت بیشتر وقت خود را در خارج از کشور می‌گذراند. از این گروه دوم که بگذریم مهمانان دیگری بودند که ظاهراً رده سوم را تشکیل می‌دادند و به حلقه قدسی مرتبط تعلق نداشتند، اما مثل یپانچین‌ها گاهی در مجالس آنها دیده می‌شدند. خانواده یپانچین با تدبیر ظریف خاصی که قرار کارشان شده بود میل داشتند در مهمانی‌هایی که به ندرت می‌دادند، مهمانان والا مرتبه خود از جامعه اشراف را با افراد قشر اندکی کم جلوتر، یعنی با زبده به اصطلاح صنف میانی بیامیزند. همه یپانچین‌ها را از این بابت می‌ستودند و می‌گفتند که آنها جای خود را در جامعه می‌شناسند و سنجیده و نکته‌دان و یپانچین‌ها از این حیث به خود می‌بالیدند. یکی از نمایندگان این طبقه میانی که آن شب مجلس آنها دعوت شده بود، فناوری بود که درجه سرهنگی داشت و بسیار جدی و متین و از دوستان بسیار نزدیک پرنس شچ بود و همین پرنس پایش را به خانه آنها باز کرده بود. مردی بود در مجلس بسیار کم حرف و انگشتر درشت نگینی بر انگشت سبابه دست راستش می درخشید که لابد عطیه‌ای از جانب بزرگی بود. غیر از او شاعری نیز بود آلمانی تبار، ولی شعرش را به روسی میگفت و خاص مردی بسیار برازنده بود، چنان که میشد با خاطر آسوده در محافل بزرگان نشانش داد. ظاهرش جذاب مینمود، گرچه چیزکی در آن بود که زننده بود و ظاهرا 37-8 سالی داشت. بسیار خوش سر و گز بود و خانواده‌اش از بورژواهای جا افتاده و نیز آبرومند آلمانی بودند. خوب میتوانست از هر فرصتی که پیش میآید سود جوید و دل اشخاص صاحب نفوذ را به دست آورد و نظر مساعد آنها را برای خود حفظ میکرد. زمانی اثر منظوم مهمی را از شاعر آلمانی نام‌آوری به روسی ترجمه کرده و دانسته بود که ترجمه خود را به نام چه کسی بکند. به دوستی با شاعر معروف روس و البته در گذشته این مباهات میکرد و البته این گونه نویسندگان کم نیستند که در نوشته‌هایشان این گونه مناسبات دوستانه با نویسندگان معروف و البته متوفی را به خود می‌بندند. این آقا را همسر پیرمرد صاحب مقام چندی پیش به یپانچین‌ها معرفی کرده بود. این خانم شهرت داشت که ادبا و دانشمندان را زیر بال می‌گیرد و از حق نباید گذشت که از طریق شخصیت‌های والا مقامی که خود نزد آنها اعتباری داشت برای یکی دو نویسنده مستمری دست و پا کرده بود. زن کم اعتباری نبود، منتها به شیوه خود. بانویی بود 45-6 ساله و به این ترتیب برای شوهر پیر و از کار افتاده‌اش همسر بسیار جوانی به حساب می‌آمد و در گذشته بسیار زیبا بوده بود و مانند بسیاری از بانوان 45-6 ساله عشق به خودنمایی با لباس‌های زیاد فاخر را حفظ کرده بود. هوش چندانی نداشت و در اطلاعات ادبیش نیز جای تردید بود، اما علاقه‌اش به حمایت از ادبا به عشقش به خودنمایی از طریق لباس شباهت داشت. آثار یا ترجمه‌های زیادی را به نام او می‌کردند و یکی دو نفر از نویسندگان کار را به جایی رسانده بودند که نامه‌هایشان را به او درباره مسائل بسیار مهمی البته با اجازه خودش منتشر کنند و چنین اشخاصی بودند که پرنس به اعتبارشان اعتقاد کامل داشت و در چشمش همچون طلای ناب می‌درخشیدند. از این گذشته این اشخاص آن شب گفتی از غذا بسیار سردماغ و از کیفیت حال خود راضی به نظر می رسیدند و همهشان یقین داشتند که با حضور خود در این مجلس اسباب افتخار بسیار خانواده یپانچین می شوند. اما افسوس که این ذره حتی به خیال پرنس نمی رسید. مثلا هرگز از ذهن او نمی گذشت که یپانچین ها جرأت نمی کردن تصمیم خطیری بگیرند که سرنوشت دخترشان را معین می کرد، بیان که او یعنی لیو نیکولایویچ را اول به پیرمرد صاحب مقام که حامی خانواده شناخته شده بود نشان بدهند و از سوی دیگر پیرمرد صاحب مقام هرچند اگر مصیبت شدیدی برای خانواده یپانچین پیش می آمد ابدا ککش نمیگزید. اگر خبردار میشد که این خانواده با او مشورت نکرده یا به عبارت درست‌تر از او اجازه نگرفته دخترشان را شوهر میدهند، بی نهایت میرنجید. پرنس ام، این مرد مهربان، این مرد بیچون و چرا، با ذوق و لطیف پرداز و بسیار صادق، یقین کامل داشت که جنابش به منزله خورشیدی است که آن شب بر فراز مجلس یپانچین‌ها تابان شده است. او آنها را بی نهایت پایین تر از خود می شمرد و درست همین تفاخر ساده دلانه باعث خوشرویی و مهربانی فوق‌العاده و رفتار دور از تکلفش با یپانچین ها بود. خوب می دانست که می بایست همان شب چیزی بگوید که مهمانان را شیفته خود سازد و خود را برای این کار آماده کرده بود و حتی می کوشید که فکر بکری به صورت الهامی به نظرش برسد که حکایتش از برکت آن ناشنیده و جذاب جلوه کند. پرنس لیو نیکولایویچ وقتی اندکی بعد این حکایت او را شنید، از آن کرد که هرگز نظیر آن را نشنیده است، آن هم با این لطافت سلیقه و مهارت در لطیف پردازی، با بیانی به این نشاط انگیزی. این حرفا با بیانی چنین ساده دلانه بر زبان دونجوانی مثل پرنس ام به راستی حیرت انگیز بود. اما پرنس نمیدانست که حکایتی که این راوی نقل کرده بود و تا این اندازه در نظر او بدیع جلوه کرده بود به نهایت درجه کهنه و مبتذل بوده و گوینده آن را برای نقل در این مجلس از بر کرده بود و تا حد انزجار از لطف خالی بوده و از کثرت تکرار محوع شده بود و فقط در گوش یپانچین ها زنگ تازگی و تراوت در نظرشان رنگ خاطره ای داشت که از قضا و در نهایت صداقت به ذهن این مرد از هر جهت درخشان و کامل آمده بود. حتی آن شاعرک آلمانی با وجود خوشرویی و فروتنی بسیارش در دل از سر سیری در مجلس آنها حاضر شده و بر آنها منت نهاده بود. اما پرنس پشت سکه را نمی دید و ابدا متوجه دورویی کسی نبود. آگلیا چنین حالی را پیش بینی نکرده بود. زیبایی او آن شب جلوه‌ای حیرت انگیز داشت. دوشیزگان هر سه لباس‌های زیبا اما نه چندان فاخر پوشیده و حتی آرایش گیسوان خود را نو کرده بودند. آگلایا در کنار یوگلی پاولوویچ نشسته بود و به عکس همیشه به گرمی و بسیار دوستانه با او حرف می‌زد و شوخی می‌کرد. یوگلی پاولوویچ انگاری وقاری بیش از معمول نشان می‌داد و رفتاری شق و رق و جدی‌تر از همیشه داشت و شاید این حال به علت احترام به حضور پیرمرد صاحب مقام بود. البته در محافل بزرگان از مدت‌ها پیش او را می‌شناختند. او در این محافل با وجود جوانی‌اش جای خاص داشت و آن شب نوار سیاهی به کلاه زده بود و بلا کنسکایا او را از بابت همین نوار تحسین کرد. یک جوان دیگر در چنین شرایطی و برای مرگ چنین خشاوندی نوار سیاه به کلاه نمی‌زد. یلیزافتا پرافیونا نیز از این بابت بسیار خوشنود بود، اما به طور کلی بیش از اندازه دل مشغول به نظر می‌رسید. فرانس متوجه شده بود که آگلایا دو سه بار با دقت بسیار به او خیره شده و به نظر می رسید که از نتیجه بازرسی خود راضی است. فرانس رفته رفته احساس شیرینکامی بسیار می کرد. افکار واهی و واهمه های پیشینش بعد از گفتگو با لیبدف که یک باره اما مکرر به خاطرش می آمد، اکنون در نظرش رویایی تحقق نایافتنی و ناممکن و حتی مضحک می نمود. اما گذشته از این، اولین میل او هرچند خود به این میل واقف نبود، در گذشته و نیسته آن روز پیوسته آن بود که این رویا را باور نداشته باشد و آن را از ذهن خود دور کند.